بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تدوین پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران را آغاز کرد. آمریکا میگوید به دنبال اقدام‌های فزاینده برای وادار ساختن ایران توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. و معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز با رئیس جمهوری افغانستان گفتگو می‌کند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز سه شنبه 8 اسفند ماه 1385 خورشیدی و 27 فوریه 2007 میلادی است. برف و باران‌های پراکنده در بیشتر نقاط ایران. هوا در نیمه جنوبی کشور هم امروز 5 درجه سردتر می‌شود. امروز زنجان سردترین شهر کشور است با 9 درجه زیر صفر. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. دیپلمات‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان کار تنظیم پیشنویس یک قطعنامه تازه را درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز کردند. وزارت امور خارجه بریتانیا گفت گروه 5 به علاوه 1 نشست روز دوشنبه را پربار ارزیابی کرده و تصمیم دارند گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در جلسات آینده دنبال کنند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز پنجشنبه در یک کنفرانس تلفنی مسئله هسته‌ای ایران را مورد گفتگو قرار دهد. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت راه حل دیپلماتیک هنوز امکان پذیر است. مک‌کورمک گفت در صورتی که جمهوری اسلامی راه دیپلماتیک را انتخاب نکند، پیامد آن برای ایران چیزی به جز انزوا نخواهد بود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه گفت ایران حاضر است در مذاکرات بدون پیش شرط با غرب شرکت کند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا انتظار می‌رود امروز در کابل با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کند. آقای چینی روز دوشنبه پس از دیدار و گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شد. کاندالیزا رایس و رابرت گیت وزیران امور خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا امروز قرار است در برابر کمیته ویژه ارزیابی درخواست پرزیدنت بوش در خصوص بودجه مناقشات عراق و افغانستان شهادت دهند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آغاز ماه جاری میلادی پیشنهاد یک بودجه 99 میلیارد و 600 میلیون دلاری را برای عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان به سنای آمریکا تسلیم کرد. ریاست کمیته مذکور را سناتور دموکرات رابرت باید بر عهده دارد که خود از مخالفان اصلی جنگ عراق است. میخائیل فراتکوف نخست وزیر روسیه برای یک دیدار دو روزه وارد ژاپن شد. بنابر گزارش ها نخست وزیر روسیه در این دیدار قرار است با شینزو آبه همتای ژاپنی خود در توکیو دیدار و در زمینه های بازرگانی گفتگو کند. و یک مسئول مرکز تحقیقات فضایی ایران روز دوشنبه اعلام کرد راکتی که ایران روز یکشنبه به سوی مدار زمین پرتاب کرده صرفاً جنبه تحقیقاتی داشته است. علی اکبر گلرو این مقام مسئول ادامه داد راکت به مدار زمین نرسیده و قبل از آن با چتر به زمین بازگردانیده شده است. خبرگزاری فرانسه از قول مقامات آمریکایی که نامشان برده نشده بود گزارش داده که ارتش آمریکا هیچ مدرکی دال بر واقعیت این ادعای ایران در دست ندارد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پرتاب این راکت را نخستین اقدام موفقیت‌آمیز فضایی ایران عنوان کرد.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رسان. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ آغاز ماراتون تازه‌ای در چگونگی برخورد جامعه بین الملل با برنامه های هسته‌ای ایران. از سرگیری نشست های رؤسای دیپلماسی قدرت های بزرگ جهان برای تدوین قطعنامه تحریمی دیگر. دعوت مجدد آمریکا از جمهوری اسلامی به مذاکره با قید پیش شرط و پاسخ جمهوری اسلامی به این دعوت. با با ما باشید تا در این مجله بامدادی افزون بر مطالبی در این خصوص گزارش ها و مطالب متنوع دیگری را تقدیم حضورتان کنیم. با سررسید مهلت قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای و عدم تمکین جمهوری اسلامی به این قطعنامه، دوری دیگر از بحث‌ها و تبادل نظرها در زمینه چگونگی برخورد با ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای آغاز شده است. از سوی با گسترش زمزمه‌های احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، روسیه هم خاموش ننشست و سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور دیروز گفت که افزایش این زمزمه‌ها روسیه را نگران کرده است. از سوی دیگر در ارزیابی محرمانه‌ای که ژنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته به کنگره این کشور ارائه داد، اظهار داشت که به کارگیری فرساینده همچنان نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان این خطر را به وجود آورده که ارتش آمریکا نتواند فوراً به طور تمام عیار به بحران دیگری پاسخ دهد. اما بالا گرفتن زمزمه احتمال حمله نظامی به ایران همزمان با آغاز گردهمایی سران دیپلماسی 6 کشور قدرتمند جهان برای تدوین قطعنامه جدید در تحریم ایران در داخل ایران هم فضای متفاوتی ایجاد کرده و در کنار شعارها و سخنرانی‌های تند محمود احمدی نژاد در مخالفت با غرب، مسئولان دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی با نرمی کم نظیری از مصالحه و مذاکره با آمریکا می‌گویند. کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا یک شنبه گذشته در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی خبری آمریکا بار دیگر و با صراحت بیشتر جمهوری اسلامی را به پذیرش قطعنامه شورای امنیت و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و مذاکره با آمریکا و بهره‌گیری اقتصادی از این مذاکره فراخواند. در پاسخ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به آفریقای جنوبی سفر کرده است گفت پیش شرط نگذارند ما آماده مذاکره ایم. او صریح‌تر گفت به جای طرح رسانه‌ای رسما پیشنهاد مذاکره بدهند، ما هم با نگاه مثبت آن را بررسی می‌کنیم و افزود
اگر اونها واقعا دنبال ایجاد دموکراسی در خاورمیانه هستند، ما یکی از اولین طرفدارای او هستیم. اگر دنبال ایجاد صلح پایدار در منطقه هستند، ما طرفدار این هستیم. اگر دنبال ایجاد امنیت در منطقه هستند، ما طرفدار او هستیم. اگر دنبال برخورد با تروریست ها هستند، ما طرفدار این فکر هستیم. اینها میتونه اصول مورد توافق طرفین باشه. در پناه این مسئله هسته‌ای ما هم یه گوشه از چالش هست.
در حالی علی لاریجانی این سخنان را به خبرنگاران در پریتوریا میگفت که در نیویورک کنفرانس منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی برپا بود و در آن شماری از شرکت کنندگان خواستار آن شدند که آمریکا پیش شرط برای مذاکره با ایران را حذف کند. هانس بلیکس که در آستانه حمله آمریکا به عراق در سال 2003 رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بود و با آن حمله نظامی مخالف، فضای امروز را شبیه به فضای پیش از حمله به عراق توصیف کرد و گفت به این دلیل عراقی‌ها در را به روی بازرسان سازمان ملل بستند که به آن اهانت شده بود. حالا هم با پیش شرط گذاشتن برای مذاکره با ایران به ایران اهانت می شود. مثل آن است که به بچه بگویید فلان رفتار را اصلاح کن تا من به تو جایزه بدهم. هانس بلیکس می گوید این نگاهی است که من قبلا هم در مورد عراق به آن معترض بودم. همزمان با این سخنان و تحولات، نشست 5+1 5 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس به اضافه آلمان دیروز در لندن برگزار شد و قرار است روز پنج شنبه پس فردا هم نشست تلفنی با حضور وزیران خارجه همین کشورها برگزار شود و بحث‌ها در مورد چگونگی تدوین قطعنامه تحریم دیگری علیه ایران ادامه یابد. اما روز گذشته تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن در کنفرانس مطبوعاتی گفت جمهوری اسلامی مفاد قطعنامه شورای امنیت را رعایت نکرده، مفاد قطعنامه 1737 را و باید بهای آن را بپردازد.
کاخ سفید روز دوشنبه گفت آمریکا به همکاری با متحدان خود سایر اعضای گروه 5+1 ادامه می‌دهد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه کاخ سفید گفت دولت ایران از مفاد قطعنامه شورای امنیت تبعیت نکرده و غنی‌سازی اورانیوم و باز آمایی آن را متوقف نکرده است و اکنون باید بهای آن را بپردازد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید سپس از کره شمالی به عنوان نمونه یاد کرد که بالاخره فعالیت‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن آن به میز مذاکره موفقیت‌آمیز بود. سخنگوی کاخ سفید خطاب به رژیم ایران گفت اگر شما از غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن دست بردارید، علاوه بر استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای، از مزایای اقتصادی نیز بهره خواهید برد و این در جهت منافع مردم ایران خواهد بود. تونی استون سخنگوی کاخ سفید آنگاه با توجه به مردم ایران گفت مردم آمریکا مردم ایران را دوست دارند و ما مایل هستیم که آنان از رفاه، آزادی و زندگی بهتری برخوردار شوند. پریچهر فرزان، کاخ سفید، واشنگتن.
در حالی که نمایندگان بلندپایه کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در نشست روز دوشنبه در لندن بررسی موضوع افزایش تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز کردند، دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا و مارگریت بکت وزیر خارجه انگلیس به اسلام‌آباد پاکستان رفتند تا با رهبران این کشور درباره مسائل گوناگون از جمله چالش جمهوری اسلامی با جامعه جهانی گفتگو کنند. امیر آرمین و جزئیات بیشتر.
همزمان با دیدار ناگهانی و از پیش اعلام نشده دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا از اسلام آباد، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پایتخت پاکستان بود. مارگاریت بکت ضمن اعلام تصمیم لندن به افزایش سربازان بریتانیایی در افغانستان در کنفرانس خبری مشترک روز دوشنبه با خورشید محمود قصوری همتای پاکستانی گفت: ما می‌خواهیم کاری کنیم که تروریست‌ها احساس امنیت نکنند. مارگریت بکت سپس به مسئله ایران پرداخت و از نگرانی جامعه جهانی و منطقه از اقدام‌های دولت ایران سخن گفت.
There is widespread concern across the region and widespread concern across the world.
نگرانی گسترده‌ای در سرتاسر منطقه و سرتاسر جهان وجود دارد. ما همچنان به تلاش به منظور تشویق ایران به روی آوردن به گفتگو ادامه می‌دهیم. گام‌هایی که ما تاکنون برداشته‌ایم برگشت پذیر است. چیزی بهتر از این نیست که بتوانیم در برگرداندن آن اقدام ها گام برداریم و دیگر بحثی از بررسی ادامه مجازات ها نداشته باشیم.
وزیر امور خارجه بریتانیا راهی را که جمهوری اسلامی هم اکنون در پیش گرفته است بسیار خطرناک توصیف کرد.
The route that Iran is treading is a very dangerous one.
راهی که ایران در پیش گرفته بسیار خطرناک است. این راهی است که خودشان برگزیده اند. ما ترجیح می دهیم آنها راهی متفاوت برگزینند و به گزینه‌ای کم خطرتر روی بیاورند.
It's one that they have chosen. We would prefer to see them take a different and less dangerous choice.
صدای مارگاریت بکت وزیر خارجه انگلیس بود در پاکستان در گزارش همکارم امیر آرمین. عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پی دیدار با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط از تصمیم کشورهای عضو این شورا برای بهره برداری از انرژی اتمی خبر داد. او در این حال این خبر را که حراس از برنامه اتمی ایران انگیزه این کشورها در اتخاذ چنین تصمیمی بوده است تکذیب کرد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
عبدالرحمن عطیه میگوید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در آینده نزدیک برنامه اتمی خود را با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز می‌کنند. وی می‌افزاید در دیدار با محمد البرادعی دبیر کل آژانس او را به طور رسمی از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه آگاه ساخته است. عبدالرحمن عطیه روز پنج شنبه گذشته با آقای البرادعی در وین دیدار کرد. سران عربستان، کویت، عمان، امارات، کویت، قطر و بحرین در نشست دسامبر گذشته خود تصمیم گرفتند که با اجرای طرح‌هایی بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی را در کشورهای خود آغاز کنند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پاسخ به این پرسش از شرق الوسط که آیا ادامه نگرانی از برنامه اتمی ایران انگیزه شورای همکاری خلیج فارس در روی آوردن به استفاده از انرژی اتمی است؟ میگوید ایران بارها اعلام کرده است که هدف برنامه اتمیش صلح‌آمیز است، اما به هر حال ما همسایه ایران هستیم و هر اقدام خوب یا بد ایران میتواند بر ما اثر بگذارد. ما خواهان امنیت در منطقه هستیم و به همین خاطر پرونده اتمی ایران را به دقت دنبال می کنیم. آقای عطیه در این حال می گوید ما ایران را با اسرائیل که به گفته او دارای بمب اتمی است مقایسه نمی کنیم. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این خبر را که این شورا آماده همکاری با آمریکا در صورت حمله احتمالی به ایران است تکذیب می کند و می گوید امیدوار است بحران اتمی ایران از طریق مذاکره پایان پذیرد. عبدالرحمن عطیه میگوید این خبر نیز که در منطقه یک اتحاد از کشورهای سنی مذهب برای ساختن بمب اتم در برابر برخورد با ایران در حال شکل گیری است درست نیست. وی می افزاید همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیمان منع گسترش تولید سلاح اتمی را امضا کردند و به آن وفادار خواهند ماند. اشرق الاسد یادآوری می کند علاوه بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مصر اعلام کرده است که برنامه اتمی خود را از سر می گیرد. یمن و اردن نیز در صدد اجرای طرح‌هایی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی برآمدند.
فریده رهبر گزارش می‌داد. ساعت 7:16 دقیقه بامداد سه‌شنبه مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید. اختصاص 1200 میلیارد تومان از بودجه سال 86 برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور، تشابه موقعیت فعلی جمهوری اسلامی با 10 سال پایانی حکومت صدام حسین در عراق به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی و افزایش میزان خودکشی در بین دانشجویان کشور از شمار مطالب امروز صبح روزنامه‌های کشور است که نیما تمدن آن را برق می‌زند.
از میان مطبوعات
روزنامه همشهری از اختصاص 1200 میلیارد تومان از بودجه سال 86 برای احداث نیروگاه هسته‌ای در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیشنهاد دولت را در لایحه بودجه سال 86 برای اختصاص 1200 میلیارد تومان به منظور مطالعه و احداث نیروگاه‌های هسته‌ای تصویب کرد. همشهری به نقل از محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق در تشریح اختصاص چنین بودجه‌ای نوشته که این پیشنهاد دولت بوده که به تصویب رسیده و کمیسیون تلفیق هم مقرر کرده تا 10% از مبلغ فوق برای تربیت نیروی متخصص و آموزش علوم هسته‌ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌های کشور اختصاص یابد. روزنامه اعتماد ملی ضمن انتشار گزارشی از نشست وزرای خارجه 7 کشور مسلمان در پاکستان و عدم دعوت از جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس در سرمقاله امروز خود این مسئله را قابل تأمل دانسته است. این روزنامه با اشاره به اینکه مناقشه هسته‌ای ایران با کشورهای غربی از مهمترین محورهای این اجلاس بوده، می نویسد شاید این مسئله در نوع خود کم نظیر باشد که اجلاسی در این سطح و در خصوص موضوع تشدید بحران ایران مطرح می شود، اما از مقامات ایرانی دعوت به عمل نیامده است. روزنامه سرمایه به نقل از اسدالله عسکرولادی یکی از اعضای اتاق بازرگانی می نویسد آنقدر ذخیره داریم که از سنگین ترین تحریم ها عبور کنیم. عسکرولادی در این حال به خبرنگاران گفته مشکلات بازرگانان چه وارد کنندگان و چه صادر کنندگان از بحث مشکلات گمرکی و مرزی فراتر رفته است. این مقام جمهوری اسلامی تأکید کرده بازرگانان ایرانی با یک سری مشکلات بانکی در دنیا روبرو شدند که روز به روز محدودیت را برای تجارت بیشتر می کند. سرمایه از قول این عضو اتاق بازرگانی همچنین خبر داده که همکنون برای خرید کالا برخی از شرکت‌ها اعتبارات اتاق بازرگانی ایران را قبول ندارند و یا در زمینه فروش کالا و برای نقل و انتقال پول حالت غیر ممکنی ایجاد کردند و حتی برخی کشورها برای استفاده از یورو هم به دلیل اینکه عامل استفاده کننده ایرانی است ممانعت ایجاد می کنند. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی، سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جنگ روانی و تشابه موقعیت فعلی جمهوری اسلامی با 10 سال پایانی حکومت صدام حسین در عراق را منعکس کرده و می نویسد که صدام بر اثر جنگ روانی کوتاه آمد و در نهایت شکست خورد. به نوشته روزنامه ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در داخل کشور را متهم کرده که در صدد تضعیف روحیه همبستگی هستند و تأکید کرده که این چه ساده لوحی است که برخی انتظار دارند به سایت‌ها این اجازه داده شود که هرچه می‌خواهند بگویند. و دست آخر، روزنامه کارگزاران در گزارشی از گسترش خودکشی در میان دانشجویان کشور نوشته و اینکه خودکشی به دومین علت مرگ دانشجویان تبدیل شده است.
نگاه نیما تمدن بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. بیش از 60 مدیر مسئول نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر در بیانیه خطاب به ریاست دانشگاه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار مؤاخذه و استیضاح وزیر علوم شدند تا به نوشته این بیانیه از تقابل مخرب دانشجویان و دولت در آینده جلوگیری شود. پویان معماریان مدیر مسئول نشریه دانشجویی دیوار و نماینده مدیر مسئول نشریات دانشجویی امیرکبیر در کمیته ناظر بر نشریات به همکارم شیرین فامیلی درباره افزایش فشارهای مالی بر نشریات میگوید.
بعد از اینکه نشریات از لحاظ سیاست فشار گذاشتن، فضا رو امنیتی کردن، سالن نشریاتی رو به کمیته انضباطی احضار کردن، به صورتی کاملا بی سابقه فشارهای امنیتیشون رو از مرکز کپی اطراف دانشگاه بیشتر کردن. این طوری شده که الان مرکز کپی اطراف دانشگاه دیگه جرأت نمی‌کنه نشریات دانشجویی رو چاپ کنن. در ادامه این فشارها وقتی دیدن نشریات دانشجویی این اعمال فشاری که بهشون صورت گرفته نتیجه این نداده، دنبال اینه که از لحاظ راهکار مالی بر نشریات فشار وارد کنن. این تصمیم گیری اخیرشون مبنی بر ابلاغ دستورالعمل مالی هم به این صورت هستش.
این دستورالعمل مالی جدید چی هست و چه مشکلاتی رو به وجود آورده آقای محمودیان؟
ببینید، معاونت‌های فرهنگی دانشگاه موظف هستند بر حسب امکانات و اختیارات مالی که دارن به نشریات دانشجویی یه سری کمک هزینه‌های پرداخت کنن. متأسفانه بعد از استقرار مدیریت جدید دانشگاه، سیاست‌های مالیشون در نشریات کاملا تغییر کرد. یعنی نه تنها ما سیر افزایش این کمک هزینه رو بر اساس نرخ تورم نداشتیم، بلکه شاهد کاهش کمک هزینه ها بودیم. الان شرایط هم به گونه‌ای هستش که نشریات دانشجویی تنها و تنها به این خاطر تحت نظام قانون مطبوعات فعالیت میکنن و خیلی از مسائل رو به اصطلاح در چارچوب همین قانون رعایت میکنن فقط به خاطر صرف مالی است و به خاطر این کمک هزینه های مالی که از طرف دانشگاه به نشریات پرداخت. با قطع شدن این کمک‌های مالی مسلماً نشریات رادیکال‌تر خواهند شد.
منظورتون چی از اینکه رادیکال‌تر خواهند شد؟
متأسفانه توی دو سه ماهه اخیر، یعنی بعد از حضور آقای احمدی نژاد توی دانشگاه امیرکبیر، فشارها دوچندان شده بر نشریات دانشجویی. یعنی اینها می‌بینن که از لحاظ حقوقی دستشون چندان باز نیست برای اینکه بتونن به اصطلاح نشریات رو کاملاً تحت فشار قرار بدن، چون به هر حال بیرون از دانشگاه هم نهادهایی هستن نسبت به این قضیه حساس باشن. توی مجلس شورای اسلامی تذکراتی به صورت شفاهی به مسئولین وزارت علوم میدن که فضا رو به سمت رادیکالیزه شدن پیش نبرن. اینها هدفی که از این امدار سیاستی که دارن بمینه که از طریق ابزار غیر حقوقی، یعنی میشه گفت که تنها ابزار اینه در حال حاضر برای برخورد با نشریات در داخل دانشگاه همین بس مالی که بر نشریات حاکم هست و شرط از نشریات مستقل دانشجویی هم که این نسبت به این آیین‌نامه مالی اعتراض داشتن به یه بیانیه‌ای تقریبا میشه گفت اتمام حجت کردن با دانشگاه، گفتن که اگر از لحاظ مالی ما تحت فشار قرار بگیریم دیگه میشه گفتش که ما قانون مطبوعات جمهوری اسلامی و آیین‌نامه ناظر بر نشریات رو قبول نداریم و از این به بعد کارهای نشریاتیمون رو به صورت شبنامه هایی که توی دانشگاه پخش میشه انجام میدیم.
پویان معماریان مدیر مسئول نشریه دانشجویی دیوار و نماینده مدیر مسئول نشریات دانشجویی امیرکبیر در کمیته ناظر بر نشریات در گفتگو با رادیو فردا ساعت 7:24 دقیقه بامداد. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی در اواخر وقت امروز سه‌شنبه وضعیت جوی حاکم بر نیمه شمالی ایران که باعث کاهش چشمگیر دما و بارش برف و باران شده بود به تدریج پایان می‌یابد و به جای آن در نیمه جنوبی کاهش حداقل 5 درجه دما و ابرناکی آسمان پیش بینی شده. همچنین وضعیت جوی مناطق گوناگون هم این گونه پیش بینی شده. آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد، نیمه ابری در بعضی ساعات با بارش‌های پراکنده و وزش باد و کاهش تدریجی ابرها و آسمان استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و هرمزگان کمی ابری، در بعضی ساعات وزش باد و افزایش تدریجی ابر و آسمان استان‌های خراسان رضوی و شمالی و گلستان نیز ابری، در بعضی ساعات بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی شده. در تهران هم آسمان نیمه ابری، در برخی ساعات بارش‌های پراکنده، به تدریج کاهش ابر خواهد بود که دماسنج جنوب این شهر حد اکثر دما را 8 و حد اقل را 2 درجه زیر صفر و دماسنج اقدسیه در شمال شهر هم حد اکثر دما را 5 و حد اقل را 4 درجه زیر صفر نمایش داده. در میان شهرها هم زنجان با 9 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 28 درجه بالای صفر گرمترین نقاط پهنه ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش بود با گزارش هوای کشور. اما خبرهای داغ ورزشی را از فریبرزی دیگر بشنویم. فریبرز قریب.
دنیای ورزش. خبر حذف قطعی تیم فوتبال استقلال تهران از شرکت در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که صبح دوشنبه از سوی AFC اعلام شد همچنان خبر اول رسانه‌های ورزشی ایران است. در تازه‌ترین واکنش به این شوک فوتبال ایران، هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران دوشنبه شب استعفای مدیر عامل و سرپرست تیم فوتبال این باشگاه را پذیرفت. امیدوار رضایی رئیس هیئت مدیره استقلال دوشنبه شب در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن اعلام پذیرفتن استعفای مقداد نجف نژاد مدیر عامل و نظری جویباری سرپرست استقلال گفت سازمان فوتبال این باشگاه نیز به رهبری امیر قلعه‌نویی از بدنه این تیم حذف شد. وی همچنین اعلام کرد در پایان جلسه دوشنبه شب استعفای دست جمعی اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران نیز تقدیم رئیس سازمان تربیت بدنی ایران که متولی این باشگاه شد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران هم روز دوشنبه در نامه‌ای به سرپرست فدراسیون فوتبال این کشور ضمن ابراز تأسف از حذف تیم استقلال تهران از جام باشگاه‌های آسیا خواستار برخورد و حذف متخلفان از این باشگاه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه باشگاه استقلال تهران را به دلیل تخلف و تأخیر در ارسال لیست بازیکنانش به مقر AFC از شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا محروم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، محمد علی آبادی همچنین خواستار تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب شامل افراد متخصص و صاحب نظر جهت بررسی علل و عوامل این موضوع شد تا مقصران این بی‌توجهی غیر قابل گذشت را به گفته رئیس سازمان تربیت بدنی ایران معرفی و از کار برکنار نماید. دو تیم پرطرفدار استقلال و پرسپولیس تهران هرچند که هر کدام دارای هیئت مدیره و مدیرعامل مستقلی هستند، اما هر دوی این باشگاه‌ها زیر نظر سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی قرار دارند. و تیم ملی فوتبال امید استرالیا جهت برگزاری اولین مسابقه مرحله مقدماتی رقابت‌های المپیک سال 2008 پکن با تیم ملی امید ایران روز سه‌شنبه از طریق دبی وارد تهران می‌شود. طبق برنامه دیدار تیم‌های ملی امید ایران با استرالیا عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
فرصتی هست تا یاد علیرضا اسپهبد کنیم. علیرضا اسپهبد در پنجم اسفند در تهران درگذشت و دیروز در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. پن آلمان، انجمن قلم آلمان، روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام همدردی کرد با نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نویسان ایرانی و با خانواده اسپهبد با بامداد اسپهبد پسر علیرضا اسپهبد و نوشت: با تأسف بسیار خبر شدیم که نقاش و گرافیست ایرانی علیرضا اسپهبد چشم از این جهان فرو بست. پن آلمان در 5 سال گذشته افتخار آن را داشته است که برخی پرده های زیبای نقاشی علیرضا اسپهبد را در پوسترهای متعدد چاپ و در نشست های جهانی پن و مجامع فرهنگی اروپا منتشر کند. علیرضا اسپهبد با مبارزه نویسندگان و هنرمندان ایرانی برای آزادی بیان عجین بود. امضای این بیانیه پن آلمان از رئیس هیئت